اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه شنبه 28 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 172 واقعه کرونا ویروس شناسایی شده است. این وزارت روز دوشنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان این ویروس در افغانستان به 1703 نفر رسیده است. وزارت صحت گفت که شمار مجموعی قربانیان این ویروس در افغانستان به 57 مورد رسیده است. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا ختم روز یکشنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در جهان و بیش از 207,967 نفر رسیده و اضافه 3 میلیون نفر دیگر با آن مبتلا شدند. تا حال بیش از 875,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 987,000 مورد ابتلا و افزون بر 55,000 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. شمار تلفات و مصابین به کرونا ویروس در روسیه نیز افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی دولت روسیه حاکی است که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور در روز دوشنبه از مرز 87,000 نفر گذشت. در روسیه تاکنون 794 نفر در اثر کرونا ویروس فوت کردند که 47 تن از آنها روز دوشنبه وفات کردند. روسیه بیش از یک ماه است که قرنطینه عمومی اعلام کرده است که این وضعیت تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌ها در روسیه هشدار دادند که ادامه قرنطینه آنها را به ورشکستگی خواهد کشاند. تا حال 91,472 نفر در ایران با کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 5,086 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 13,328 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 231 نفر رسیده است. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. یک کمیته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از وزارت خارجه آن کشور خواسته است تا در مورد تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر قطع کمک پولی امریکا به سازمان جهانی صحت اسناد و توضیحات ارائه کند. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه از وزارت خارجه آن کشور خواسته است تا فهرست تمام ملاقات‌های را که از ماه دسامبر به این سو در مورد کاهش کمک ایالات متحده به سازمان جهانی صحت برگزار شده و نیز ارزیابی‌های را که منجر به تسلیم قطع پول به این سازمان شده است به کانگرس بسپارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که سازمان جهانی صحت در خصوص همگیری کرونا ویروس بسیار ناوقت دست به کار شده و چین محور عمل کرده است. ایالات متحده با پرداخت بیش از 400 میلیون دلار در سال بزرگترین سهم را در تمویل فعالیت‌های سازمان جهانی صحت دارد. همزمان با این رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که آن نهاد بسیار به موقع بلندترین هشدار را در مورد کرونا ویروس صادر کرد. اما به گفته وی شمار زیاد کشورها سفارشات سازمان جهانی صحت را به دقت جدی نگرفتند. با گزارش صدای امریکا در حالی که چند روز است شایعات زیاده در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در رسانه ها مطرح شده، روز دوشنبه مون چونگ این وزیر وحدت در کابینه کره جنوبی که مسئول رابط این کشور با کره شمالی است و نیز مون چونگ این مشاور ویژه رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کردند که بنابر اطلاعات موثق کیم جونگ اون زنده و سلامت است و از تاریخ 13 اپریل در منطقه وانسان به سر می برد. در روزهای گذشته رسانه‌های مختلف در جهان گزارش‌هایی در مورد وخامت حال کیم جونگ اون منتشر کردند، اما این گزارش‌ها در حد شایعه مانده و هیچ منبع موثق آن را تایید نکرده است. و یکی از معدود عوارض جانبی مثبت کرونا وایرس و مسدود بودن شهرها، آسمان آبی بیجینگ، هوای غیر معمول تازه در دهلی نو و نمایان شدن تپه های اطراف شهر لس آنجلس است که بسیار نادر می باشد. اینها همه تأثیر کاهش آلودگی هوا و دلیل کاهش تولیدات صنعتی و تولیدی و انتشار گازهای گلخانه است. بر اساس یک تحقیقات جدید، تأثیر کاهش آلودگی هوا باعث جلوگیری از مرگهای زودرس و حملات نفس تنگی شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به بخش گزارش های برنامه این ساعت. ساعت پس از انتشار یک برنامه رادیویی تماس بیماران ویروس کرونا در استرالیا، بیش از 1,000,000 استرالیایی این برنامه را به صورت مجازی دریافت کردند. مقام ها در این کشور می گویند که این فناوری به استرالیا کمک می کند تا به حالت عادی برگشته و بر رفع محدودیت ها کمک کند. اما شمار از گروه های آزادی های مدنی این برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. استرالیا با داشتن 6,713 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 83 نفر در اثر ابتلا به این ویروس، توانسته شیوع ویروس کرونا را کنترل کند. اما مقامات نگران خطر شیوع دوباره این مرض مرگ بارند. برگردان دری گزارش فلمرسر، خبرنگار صدای امریکا در سیدنی را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این موضوع حیاتی است که به زودی در خواهید یافت اگر شما در تماس با کسی هستید که تشخیص مثبت کرونا شده است. دولت استرالیا میگوید این برنامه داوطلبانه برای نجات جان افراد کمک خواهد کرد. این برنامه برای توانایی مسئولین صحی جهت ردیابی کسانی که به طور بالقوه در معرض کووید 19 قرار دارند کمک می کند. کاربران تلفن های هوشمند که برنامه را دانلود می کنند، در صورتی که آنها با یک کاربر دیگر هوشمند تماس گرفته باشند که آزمایش مثبت کرونا دارد، مطلع می شوند. از سیگنال های بلوتوت زمانی که افراد به یک دیگر نزدیک شوند برای ورود به سیستم استفاده می شود. مقامات معتقدند که سیگنال های بلوتوت برای ردیابی عفونت کووید 19 کمک خواهد کرد. آنها اصرار دارند اطلاعات فقط توسط مقامات صحی دولتی مورد استفاده قرار گیرد. برندن موفی مقام ارشد امور صحی استرالیا است.
No Australian should have any concerns about downloading this app. It is only for one purpose.
وی گفت هیچ استرالیایی نباید نگرانی های در مورد دانلود این برنامه داشته باشند. این تنها برای یک هدف است. برای کمک به ردیابی تماس با کسی که اگر مثبت تشخیص شده باشد. من فکر می کنم استرالیایی ها در چالش ها بالا می روند، زیرا آنها چالش های فاصله گرفتن و چالش های آزمایش کرونا را پشت سر گذاشته اند. مقر برنامه استفاده از سافت ویر ایمنی کووید 19 در سنگاپور است، اما فعالان آزادی های مدنی می گویند این روش تهاجم بر حریم خصوصی است. پاولین رایت از شورای قانونگذاران استرالیا میگوید به حفاظت از ارقام اطلاعات نیاز است.
If there are problems, then people need to have the assurance that it will be overseen by an independent authority.
اگر اشکالی وجود داشته باشد، مردم باید اطمینان داشته باشند که توسط یک مقام مستقل نظارت خواهند شد. دولت میخواهد حداقل 40% استرالیایی ها یا تقریبا 10,000,000 نفر ایجاد سیستم دیجیتال ردیابی کووید 19 را امضا نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که توجه کافی به چگونگی تاثیرات ویروس همگیر کرونا بر کودکان تا حال دیده نشده است. در حالی که افراد مسن در مقابل این ویروس بیشتر آسیب پذیر میباشند، اقدامات انجام شده برای ویروس کرونا ممکن تأثیر بسیار جدی بر سلامت جسمی و روحی کودکان در سراسر جهان داشته باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از ژنو گزارش فرستاده که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
یافته های یک گزارش صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد نشان می دهد که شماری از اقدامات اتخاذ شده برای کاهش گسترش ویروس کرونا لازمی است، اما این هم می تواند که اثرات مخرب و فاجعه بار را بر اطفال داشته باشد. لورن چندی نویسنده اصلی این گزارش و رئیس دفتر سیاست جهانی یونیسف است. او میگوید که زندگی برخی از کودکان در شمار از کشورهای جهان به هیچ وجه تحت تاثیر این ویروس قرار نگرفته است، اما باید گفته شود که 60% کودکان در کشورهای زیست دارند که کاملا یا هم نسبی تعطیل می باشد.
The unprecedented simultaneous closure of schools across the world is affecting alone 1.5 billion children, which is, you know, almost all children in the world.
مسدودی بی‌سابقه همزمان مکاتب در سراسر جهان به تنهایی بر 1.5 میلیارد کودک تاثیرگذار بوده است. تقریبا همه کودکان در جهان. در این گزارش همچنان از بیش از 360 میلیون کودک در 143 کشور جهان یاد شده است که از سوی مکاتب با آنان غذا تهیه می شود.
چندی افزود که خدمات حمایت از کودکان نیز تا حد زیاد مسدود است که این امر منجر شده است تا کودکان در معرض خشونت خانگی و انواع دیگر سوء استفاده و بدرفتاری ها قرار گیرند. بر اساس گزارش ها تا حال ویروس کرونا کودکان زیادی را از بین نبرده است، اما این مقام یونیسف علاوه کرد که تاثیرات غیر مستقیم این ویروس می تواند که بر روان کودکان خطرناک باشد. آقای چندی خاطر نشان کرد که در همین حال فعالیت های واکسیناسیون در سراسر جهان به حالت تعلیق در آمده است.
فکر می کنم که این امر کمپاین های جهانی محو بیماری پولیو را برای سالها متاثر می سازد. 23 کشور در سراسر جهان تعداد فعالیت های واکسین سرخکان را در حالت تعلیق در آورده است. انتظار می رود اثرات رکود جهانی در مرگ و میر نوزادان دیده شود که منجر به صدها هزار مرگ اضافی فوت کودکان در سال جاری شود.
یونیسف از دولت‌های جهان می‌خواهد تا تمرکز خود را فراتر از تعداد محدود موارد جدید و تلفات ناشی از کووید 19 گسترش دهند. این سازمان جهانی برای کودکان می‌گوید که در مقابله با خطرات جدید ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا که زندگی کودکان را در سراسر جهان تهدید می‌کند، یک رویکرد متعادل‌تر مورد نیاز اختیار شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ویروس کرونا در ایالات متحده امریکا نه تنها دامنگیر حدود 1 میلیون نفر شده، بلکه 10,000 نفر به دلیل ابتلا به آن نیز تلف شدند. این ویروس به اقتصاد امریکا نیز شدیداً ضربه زده است. سطح بیکاری بالا رفته، عواید ناشی از مالیه کاهش یافته و ایالت‌های مختلف امریکا فشارهای شدید ناشی از مسدودیت کاروبار را احساس می‌کنند و از حکومت فدرال می‌خواهند تا در محموله بعدی کمک اقتصادی کمک به ایالت‌ها را نیز شامل کند. این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
یک تعداد محدود ایالت ها محتاطانه برخی از مغازه ها و سلمانی ها را بازگشایی کرده و قرار است در هفته های آینده ایالت های بیشتری به چنین اقدام دست بزنند. بسیاری از مقام های ایالتی فشار اقتصادی ناشی از مسدود شدن کاروبارها را احساس می کنند و انتظار کمک های حکومت فدرال را در یک محموله دیگر اقتصادی می کشند. پس از هفته ها قرنطین، سطح بیکاری فوق‌العاده بالا رفت، حتی کاروبارهایی که باز هم بوده متضرر شده است. کوین هست، اقتصاددان و مشاور برجسته قصر سفید، می گوید اقتصاد امریکا تأثیرات ناگوار تاریخی را تجربه می کند. هست مشاور ارشد قصر سفید در مورد اضافه کرد.
فکر میکنم که این بزرگترین تکان منفی است که اقتصاد ما با آن مواجه شده است. ما شاهد سطح بیکاری خواهیم بود که در جریان بحران اقتصادی جهان دیدیم.
هست میگوید 8,700,000 نفر در جریان بحران اقتصادی سال 2008 کارهایشان را از دست دادند. اکنون ایالات متحده شاهد از دست دادن عین رقم در هر 10 روز است. ایالات ها با فراهم آوری کمک های دوره بیکاری به کسانی که مشاغلشان را از دست دادند با فشارهای اقتصادی مواجهند و با مسدود شدن بازار سطح بازدهی مالیاتی نیز کاهش یافت. لری هوگن، رئیس اتحادیه ملی گورنرها و والی مریلند می گوید
ما در خط اول قرار داریم. تمام این اقدامات را اتخاذ کرده ایم. ما باید این خدمات لازم را ارائه کنیم تا مردم دوباره به پا بیستند، زیرا برای اعاده مجدد اقتصاد ما مهم است.
اما بسیاری از اعضای جمهوری خواه و متخصصین امور اقتصادی قصر سفید در مورد قرضه‌های بیشتر حکومت فدرال محتاط هستند. در کنار داغ شدن جر و بحث‌های روی محموله بعدی کمک اقتصادی، متخصصین صحت عامه، والیان و اعضای کنگرس خواهان آزمایش‌های بیشتر کرونا ویروس قبل از باز شدن اقتصاد آمریکا هستند. ایمی لوبوچار، سناتور ایالت منسودا، بر بازگشایی دستگاه‌های مواد غذایی تاکید دائمی می‌کند و علامه می نماید
We need to be able to test people at double the rate so that our meat packing plants in Minnesota
ما باید آزمایش‌ها را دوچند بسازیم تا دستگاه‌های بسته‌بندی گوش و تهیه غذا در منسودا بتواند دوباره بازگشایی شود. ما با عرضه غذا مشکل خواهیم داشت.
گریچن وتمر، والی مشیگان، حالت قرنطین را تا 15 ماه می هدایت داده است.
یک ردیابی اجتماعی باید داشته باشیم. باید پلانی برای قرنطین کردن کسانی که در آینده به ویروس کرونا مبتلا می شوند داشته باشیم. در حالی که با بازگشایی اقتصاد می اندیشیم، باید خطر ناشی از هر سکتور اقتصادی را بررسی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.
در حالی که والیان و اعضای کنگرس باید توازن مسئولیت و صحت مردم را در قسمت خسارات و ضربه های اقتصادی ناشی از قرنطینه حفظ کنند و جنجال های سیاسی در واشنگتن در حال مواجهند که آنها روی محموله بعدی کمک اقتصادی بحث می کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
فوزیه کوفی یکی از 21 عضو تیم مذاکره کننده ی حکومت افغانستان میگوید که طالبان حق ندارند تا سلیقه خود را در انتخاب اعضای این تیم بر حکومت افغانستان اعمال کنند. خانم کوفی میگوید که تنش میان آقای غنی و عبدالله نه تنها نگرانی شرکای بین المللی بلکه نگرانی مردم افغانستان نیز می باشد که باید به خاطر منافع ملی افغانستان که با 2 موضوع جدی، یکی پروسه مذاکره با طالبان و دیگر مبارزه با ویروس کرونا مواجه است، حل گردد. توجه کنید به این مصاحبه که لینا روزبه آن را انجام داده است.
قبل از همه چیز آغاز میکنیم از هیئت مذاکره کننده، تیم مذاکره کننده حکومت که 21 عضو داره و شما یکی از 5 خانم هستین. با مجردی که تیم اعلام شد، طالبان سریعا این تیم را رد کردن و گفتن در این افراد با نفوذ وجود نداره. واکنش شما و این تصمیم و یا به این واکنش طالبان چیز فکر میکنین؟ این طالبان باید این موقعیت را داشته باشن که تیم مذاکره کننده حکومت را رد کنن؟
اصولا در طرف مذاکره یا طرفهای مذاکره در یک منازعه به انتخاب جانب مقابل صورت نمیگیره، یعنی به جانب مقابل این صلاحیت یا این حق حقوقی داده نشده که افراد را انتخاب کنه که مورد نظر از اونا است. ما مثلا از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان به خود این حق را ندادیم تا حال که در مورد آیت مذاکره طالبان ابراز نظر کنیم. ما فکر میکنم با توجه به وضعیت پیچیده سیاسی افغانستان، هیئت مذاکره که انتخاب شده تا یک حد نسبی از اجماع داخلی، حمایت داخلی و بین المللی برخوردار است.
عمدتاً موضوعی که از زمان امضای موافقتنامه بین ایالات متحده و طالبان عرض وجود کرده رهایی زندانیان است. امروز هم حدود 6000 که تعداد از او از طالبها هستند از زندان رها شدند. حکومت افغانستان میگه که کسایی که طالبان از بند رها کردن نظامیان افغان نه بلکه ملکی ها هستن. طالبان هم عین چیز را میگن و راضی نیستن از این پروسه رهایی زندانیان. به نظر شما این سوء تفاهم ها تا چه حد مشروع است و بیانگر چی میتونه باشه در این پروسه؟
خب رهایی زندانی ها در پی توافق دولت امریکا با طالبان از جانب حکومت افغانستان صورت میگیره. من فکر میکنم ضرورت است تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود و تمام موارد را که تشویش و نگرانی های طرفین است، هم نگرانی های جمهوری اسلامی افغانستان که میگن کسانی که رها میشه مطابق بلست که هیئت تکنیکی حکومت میته نیست و طالبان هم عین اداره داره. من فکر میکنم شاید ضرورت باشه که ما بشینیم و اولین موضوعی که میشه صحبت شوه بحث کاهش خشونت و رهایی زندانیان باشه.
آتش بس یک موضوع بسیار مهم دیگه در عرصه مذاکرات صلح با طالبان شده. طالبان آتش بس را برای اجازه دادن به کوشش های مبارزه علیه ویروس کرونا در افغانستان رد کردن، در حالی که ملل متحد و دیگر همتایان خانه از او شده بودند و حال هم برای ماه رمضان هم رد کردن و گفتن که آتش بس نمی کنن. فکر میکنن طالبان صادقانه خواهان ختم جنگ هستن یا خیر؟
البته یک اصول جهانی است در نزدیک به رسیدن به تفاهم طرفین منازعه تلاش میکنن که از طریق به اصطلاح خشونت و زور توان نظامی خود نشان بدن و در پی امتیاز گیری باشن. در بعضی کشورها باز روش فرق میکنه، در بعضی کشورها در نزدیکی مذاکرات تلاش میکنن که اعتماد مردم به وجود بیاد، گروه هایی که در جنگ دخیل هستن. در افغانستان متاسفانه طالبان روش دیگر انتخاب کردن، یعنی به تلاش های که خشونت زا است بیشتر شده، کشتن و تلفات ملکی و نظامی بیشتر شده. من فکر میکنم که طالبان تشویشی که دارن نیست که ممکن با آتش بس نیروهای جنگی خود دوباره پس از آتش بس نتونن که بسیج کنن. من فکر میکنم بس کاهش خشونت که در یک هفته ما شاهد بودیم در گذشته ها میتونه اگر آتش بس به توافق نرسه یک بدیل باشه و ما باز هم انتظار دارم که دو موضوعی که در اولین مسئله مذاکره ممکن است مطرح شوه یا ضرورتش ایجاد میشه که مطرح شوه، بحث کاهش و خشونت و بحث رهایی زندانی است. برای از اینکه مردم افغانستان واقعا میخواین که ببینن که از جانب طالبان چی اقدامات صورت گرفته تا مردم افغانستان اعتماد کنن به آنچه که طالبان ادعا دارن برای مذاکره و برای گفتگو برای بالاخره ختم جنگ.
اگر برگردیم به سیاست داخلی افغانستان، اختلاف نظری که بین رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله وجود دارد توجه جهان را به خصوص ایالات متحده را به افغانستان موضوع داشته و ایالات متحده مکرراً خواهان حل این مسئله بین این دو سیاستمدار افغان شده. فکر میکنین این مسئله و اختلاف سیاسی بین از اینا چه تاثیر روی موضوع حکومت در قبال مذاکرات صلح و دیگر امور مثل مبارزه علیه ویروس کرونا و دیگر موضوعات مهمی که برای افغانستان مطرح است از خود بر جای گذاشته؟
خب لینا جان، ما متاسفانه یک الگوی خوب از سیاست را به مردم افغانستان و به جهانیان معرفی نکردیم. آنچه که در افغانستان در از لحاظ سیاسی میگذره متاسفانه یک وضعیت بسیار خوب نشان نمیده، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی. این تنها خواست دولت امریکا یا شرکای بین المللی ما نیست، بلکه خواست هر یک از شهروندایی است که در جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنه تا سیاسیون با هم توافق کنن و با امور مملکتی بپردازن، به ویژه در مسئله صلح. اگر ما واقعا به می شکل به اصطلاح تفاوت دیدگاه و اختلافات بسیار عمیق داشته باشیم، اول ممکن است در روند مذاکره آغاز بشه و اگر آغاز بشه با یک موقف بسیار ضعیف، ما یک تیم منقسم از دست جمهوری اسلامی افغانستان، بنان به خاطر رسیدگی با امور روزمره مملکتی که بحث مبارزه با کرونا و سایر موارد است و هم برای مسائل دورنمایی که بحث صلح هست، ما انتظار داریم که به زودی امیدوار هستیم که به یک توافق برسن و به اصطلاح روال عادی زندگی در افغانستان، زندگی سیاسی البته، دوباره گرفته شود سر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر یک گزارش تازه گفته که در سه ماه نخست سال 2020 میلادی حدود 1300 غیر نظامی قربانی جنگ شده است. طالبان این گزارش یوناما را رد کردند. حکومت افغانستان تا به حال واکنش به این گزارش نشان نداد، اما در اوایل هفته جاری سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که طالبان علیه مردم افغانستان عمل کردند. محمد احمدی جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
یونیما امروز با نشر گزارشی تحت عنوان نیاز به اقدامات فوری برای نجات انسانها در افغانستان گفته که از اول ماه جنوری تا ختم ماه مارچ 533 غیر نظامی به شمول 150 کودک در اثر جنگ در کشور کشته و 760 تن دیگر هم زخمی شده است. ملل متحد ثبت این تلفات را برای غیر نظامیان در افغانستان سنگین توصیف کرده و بر ضرورت فوری حفاظت از غیر نظامیان از سوی گروه های درگیری در کشور تاکید کرده. یونیما 55% این تلفات را به مخالفین مسلح دولت افغانستان نسبت داده و گفته است که در جریان این سه ماه 282 غیر نظامی افغان از سوی این گروه ها کشته شده و 428 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش 39% تلفات به طالبان، 13% به گروه داعش شاخه خراسان و متبقی آن را به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده شده است. بر اساس این گزارش شمار قربانیانی که به طالبان نسبت داده شده است نسبت به زمان مشابه در سال 2019 میلادی عمدتاً به دلیل افزایش کشتار هدفمند و اعدام‌های صحرایی 22% افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش آمده است که جای نگرانی است که در جریان سه ماه اول سال در مقایسه با عناصر مخالف دولت نیروهای طرفدار دولت بیشتر مسئول مرگ و میر کودکان بودند، چنان که تلفات منصوب به این نیروها نسبت به گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. به گفته ملل متحد این کودکان بیشتر در نتیجه حملات هوایی و فرهای غیر مستقیم در جریان درگیری‌ها کشته و یا زخمی شدند. یونما 21% مجموع تلفات غیر نظامیان را به نیروهای امنیتی افغان، 8% را به نیروهای بین المللی و متبقی آن را به گروه‌های مسلح طرفدار دولت نسبت دادند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان همچنان گفته است که زنان و کودکان بیشترین تأثیرات خشونت را در جریان سه ماه نخست امسال متحمل شدند. به گفته یونما از اول جنوری تا 31 ماه مارچ 2020 میلادی 417 مورد تلفات کودکان شامل 152 کشته و 265 زخمی است. برای این گزارش آمده است که در این مدت 60 زن در نتیجه درگیری ها در افغانستان کشته و 108 تن دیگر هم زخمی شدند. خب طالبان با نشر بیانیه این ارقام یونما را رد کرده است، اما جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه این هفته گفت که طالبان همیشه علیه خواستهای مردم افغانستان عمل کردند.
متاسفانه که طالبان هیچ وقت مطابق به خواستهای مردم افغانستان عمل نکردند. اینا علیه خواستهای مردم افغانستان همیشه عمل کردند. اینا مردم افغانستان هدف قرار گرفتن و امروز هم مشخص است، دیروز هم مشخص بود که طالبان دشمنیشان در برابر مردم افغانستان است. ما توقع داریم که طالبان از این حالتشان گذشت کنن. عملیات فعلیشان گرچند اینا در بهار چیزی اعلان نکردن ولی نایلان شده در برابر مردم افغانستان، اینا خشونت میکنن، عملیات دارن، مهم است که این متوقف شه.
یعنی ما همچنان در مورد تشدید خشونت در جریان ماه مارچ و افزایش تلفات در غیر نظامیان به گونه جدی ابراز نظر نکرده است. به گفته یونما این روند از این جهت بیشتر برجسته است که به دنبال دوره کاهش خشونت میان نیروهای طرفدار دولت و طالبان از 22 تا 28 فوریه و همچنان 29 فوریه که زمان امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان میباشد صورت گرفته است.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی ما در همین جا به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.